دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
بینندگان گرامی، درود به همگی شما بینندگانی که در ایران هستید و همچنین در خارج از کشور هستید. رسانه میهن با شما هست و در خدمت شما هست و من به نوبه خودم از مدیریت این رسانه گرامی تشکر میکنم، به خاطر اینکه چنین رسانه هایی برای ترویج افکار روشنگرانه و آزادی خواهانه بسیار بسیار مهم هستند. در زمانی که تمامی دستگاه‌های رسانه‌ای ایران در خدمت یک دین، در خدمت یک قدرت و در خدمت یک نظام اهریمنی هست و هیچ گونه فضای باز، فضای اندیشمندانه در آنها وجود ندارد و تمام هدف این رسانه‌های ایران فقط و فقط ایجاد انسان‌هایی هست که وابسته به حکومت، وابسته به ایدولوژی اسلامی هستند و به همین خاطر هست که بسیاری از ایرانی‌ها اونها رو نگاه نمی‌کنند و توجه ایرانیان بیشتر و بیشتر به سوی همه رسانه‌هایی هستند که در خارج از کشور هستند و همچنین شبکه‌های اجتماعی و غیره. به خاطر چی؟ به خاطر تنوعشون، به خاطر آزاد اندیشیشون، به خاطر اینکه مباحث مربوط به حقیقت رژیم مطرح میشه و بنابراین مردمی که هوشمندی دارن به این رسانه ها توجه میکنن و امیدوارم که شما نیز بیش از پیش و همچنین در میان خانواده خودتون به رسانه‌ای مانند میهن توجه بکنید، زیرا در خدمت آزادفکری و حقیقت است. خب، نکته‌ای که می‌خواستم با شما در میان بگذارم درباره دین و فلسفه هستش. گفتم حقیقت، همین در بخش مقدماتی خودم گفتم حقیقت. حقیقت همون یکی از مطالب بسیار بسیار اساسی در فلسفه هستش. حقیقت رو اگر بگویید به اصطلاح اسلام‌گرایان یا افراد دینی دیگر، حقیقت چیست؟ میگوین حقیقت، حقیقت الهی، خدایی هستش. حقیقت همون عنصر و یا در واقع پدیده اساسی هستش که انسانها باید بهش نزدیک بشوند. بنابراین حقیقت رو به معنای دینی تعریف میکنه، حقیقت رو به معنای ایدئالیستیش تعریف میکنه. حال آنکه از نظر من حقیقت چیست؟ حقیقت ارزش‌های ما هستند، حقیقت اون معیارهای اساسی ما هستن. منظور چیست؟ منظور این هستش که وقتی که ما میگوییم یک دنیای آزاد میخواهیم، یک ارزشه. این میخواهیم به یک دنیایی برسیم، این دنیای آزاد میشود حقیقت ما. منتهای مراتب واقعیت چیست؟ واقعیت این هستش که برای رسیدن به این دنیای آزاد از مسیری باید حرکت بکنید که به هیچ وجه آزادی در اون وجود ندارد. پس تفاوتی از بین واقعیت ها، آنچه که ما میبینیم و حس میکنیم و ناخوشایند هست، و حقیقت آنچه که در دورنمای ما قرار داره و میخواهیم به اون نزدیک بشویم. و این تعریف از حقیقت تعریف جامعه شناختی هستش و تعریف بخشی از فیلسوفان عصر جدید هست. به این خاطر هستش که از اون مفهومی که ادیان یا دینها و همچنین برخی به اصطلاح جریانهای فلسفی نوعی ایدئالیستی و نوعی دینگرا، اونها رو باید به کنار گذاشت و به خصوص به توجه کرد به امری که مطرح شد، یعنی مسئله ارزش‌های انسانی. ببینید، گفته ارزش‌های انسانی، انسان‌های خوب، انسان‌هایی که می‌توانند منبع نیکی در جهان باشند. خب این یک چیه؟ این یک ارزشه، یک حقیقته. خوبی که به این برسیم، خوبی که به این سبب بریم، ولی که در این حال واقعیت چیست؟ واقعیت این استش که انسانهای زشت، انسانهای بدکردار، انسانهای فاسد، انسانهای مستبد و غیر و غیره نیز وجود دارد. پس بنابراین چگونه عمل بکنیم، چگونه جامعه رو در واقع روش اقدام بکنیم که بشود به سوی انسانها و پرورش انسانهایی که خودشون رو به طرف ارزشهای انسانی والاتر به هر حال می کشانند. خب بنابراین در فلسفه به حقیقت برداخته شه، در فلسفه به مسائلی مانند قدرت، طبیعت، انسان، عشق، آزادی، تکنولوژی های جدید و غیر و غیره. اینها مطالب مربوط به چی؟ فلسفه است. دین چیست؟ دین میگوید بله در این جهان اینطوری رفتار بکنی، زیرا اللهی وجود دارد، موجودی وجود دارد که فرای موجودات هست، غیبیه، نمیبینیمش ولی او همه رو میبینه و بنابراین یک سلسله تعریف هایی داده میشه، این که این تعریف ها پا در هوا هست. یعنی وقتی میگوین میخوان تعریفی از خدای خودشون یا الله بگوین، چیزی مطرح میکنن که به هیچ وجه شما نمیتوانید، هرگز نمیتوانید او رو اثبات بکنید. واجب الوجود. چرا واجب الوجود؟ یعنی اون واجبی هست، واجب الوجودی هست که برای موجودات دیگر یک شرط است. نخه شرط برای زیستن من همین طبیعت هست، پدر و مادر من هستش، پزشکی هست، قدرت فرد هست، اجتماع هست، خوراکش هست، این میشه. بنابراین وجود من به این عوامل وابسته هستش و به هیچ وجه به اینکه واجب الوجودی باشه ارتباطی نداره. و اساسا واجب الوجود از کجا آمده؟ چیست؟ کیست؟ شیء؟ آدم؟ حیولا هست؟ شیطان هست؟ چی هستش؟ شما همه سوالها رو مطرح کنید، هرگز جواب مشخصی نخواهید داشت، زیرا که اونها در گنگی انسانها پیروزی خود را میبینند. در گنگی انسانها توجه داشته باشید، در نادانی انسان ها هست. اونایی که میپذیرن، یعنی کله پای میان به 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 واجب الوجود، واجب الوجود که طرف مطرح میکنه، یعنی انگار که دیگه تمام ماجراها چی شد؟ اثبات شده است. نه همچی چیزی نیست، همچی چیزی نیست. من در یک فرصت دیگه میپردازم به برهان های اثبات الله یا خدا که اونها رو با هم دیگه نگاه بکنیم و ببینیم که یک سوداگری در واژه ها هست. سوداگری نوعی حتی کلاهبرداری در بهره برداری و استفاده کردن از واژه ها هست. خب حال این مطلبی که من میگویم فلسفه و دین، خیلی مشخصتر میخواستم با شما مطلب کنم که جایگاه، وقتی میگم فلسفه منظور من برای شما امشب همون فیلسوفان است. فیلسوفان درباره خدا و دین چه گفتن؟ برخی از اونها البته، یک بحث بسیار مفصلی هست. خب حتما ولتر رو میشناسید، متفکر و فیلسوف فرانسوی. ولتر تأثیر بسیار مهمی داشت در فرانسه و در جهان. او یک کتابی داره به نام کاندید و در این کتاب از جمله کارهاش در واقع نقد فلسفه لایبنیز هست. این کتاب روی شخصیت‌های به عنوان نمونه فیلسوف فرانسوی آلن تأثیر مستقیم داشته و این کتاب بله همچنین روی تفکرات جان لاک انگلیسی تأثیرات بسیار مهمی داشته و پیوسته او در زندگی سیاسیش، در زندگی اجتماعیش تأثیر گذار بوده روی قدرت، روی اجتماع و روی فرهیختگان زمان خودش. یک فیلسوف با نفوذ. ولتر میگوید، دقت بکنید، مادامی که متجاوزان و احمقها وجود داشته باشند، مذاهب نیز وجود خواهند داشت. دین ما، منظورش مسیحیت است، دین ما بدون شک مسخره ترین، پوچ ترین و خونخوار ترین است که تاکنون جهان را آلوده کرده است. مسیحیت بدنامترین خرافاتی است که تاکنون انسانها را گیج کرده است و زمین را ویران کرده است. او میگوید من با آنچه شما میگویید موافق نیستم الزاما، اما من تا سرحد به مرگ میجنگم تا شما حق داشته باشید آن را بگویید. تکرار میکنم، من با آنچه شما میگویید الزاما موافق نیستم، اما من تا سرحد مرگ می جنگم تا شما حق داشته باشید آن را بگویید. آزادمنشی، آزادفکری یعنی این، شجاعت داشتن یعنی این. بنابراین در نگاه ولتر برخوردش به دین چیست؟ برخوردش به دین این هستش که مذاهب زمانی وجود دارند که از قول خودش که افراد متجاوز و احمق‌ها وجود دارند. اونها هستند که به دین می‌گرایند و برابر این دین رو پایه اجتماعی می‌بخشند. آدم‌هایی که نمی‌دانند، آدم‌هایی که نادان هستند، آدم‌هایی که ناتوان هستند. به معنای دیگرش اون می‌خواهد مطرح کنه که انسانی که آزاد اندیشه است، انسانی که دانا هست، دیگر به دین نیازی ندارد. و این حرف درست. این که در ذهنیتی توهم داشته باشه واقعیت هایی هست، بله، افرادی هستن که توهم دارن. و کسی که دین داره، ما قصد دیکتاتوری نداریم که دین رو اون رو ازش بگیریم، بلکه این مانعی نقد ما نسبت به این هم نباید باشه. ذهنیتی که دارای دینی به عنوان نمونه شدیداً دینی مانند اسلام و یا دینهای دیگر هست، این ذهنیت در واقع به چه چیزی اعتقاد داره؟ واجب الوجود؟ این واجب الوجود از کجا آورده؟ یا از کشیش آورده؟ یا از آخوندها آورده؟ برای اینکه خود عیسی مسیح و الله و غیر و ذالک، اینها که قابل اتکا از نظر واقعیت های تاریخی نیستند. عیسی مسیح ساخته شد توسط اجتماع و الله هم وجود خارجی ندارد که بخواهد واجب الوجود باشد. و بنابراین حرفی که گفت، باز ولتر میگوید من با شما الزاماً موافق نیستم، بله شما هایی هستی که با نظر من در نقد اسلام چه بس و موافقت نداشته باشید. ولی ولتر میگه من تا سر حد مرگ می جنگم تا شما حق داشته باشید اون نظر خود رو بگویید. یعنی چی؟ یعنی یک اجتماع، در یک اجتماعی آزاد همه با همه نظرها توافق ندارن. ولی این آزادی باید وجود داشته باشد که در بستر این آزادی انسان ها حرف خودشون رو بزنن. قدرت سیاسی باید وجود داشته باشه که در احترام به آزادی افکار عمل بکنه. حرفی که من نوعی میزنم، اون حکومت سکولار بعدی بهش اعتقادی ندارد، ولی او باید بگوید حرفی که دیندار میگوید میتواند بگوید و حرفی هم که ایجادی میگوید و بر خلاف دین و در نقد دین اسلام و در نقد هر دینی هست و در نقد خدای حجاز هست، او هم باید این حق رو داشته باشد و بگوید. فیلسوفان دیگر، در نظر داشته باشید فیلسوفان یونانی عقل‌گرایی را در برابر دین قرار دادند و به همین خاطر در یونان نه دین بلکه در ابتدا میتولوژی و سپس فلسفه بود که برجسته شد، که یک کوهی از تفکر رو به وجود آورد. و فلسفه دین نیست، دین به آسمان می رود، حال آنکه فلسفه به دانایی بشر و پرسشگری بشر برمی گردد. در قرن 17 یابنی لایبنیست فیلسوف آلمانی به عدالت خدا باور داشت، ولی فراتر از اون نه، می گفت این خدا یک عدالتی داره. ولی اسپینوزا می گفت تلاش می کرد که مردم رو از تعصب و جزگرایی برهاند و به نحوی می گفت خدا همون طبیعت هست، خدا همون طبیعت هست. دیدرو فیلسوف فرانسوی در زمان عصر روشنگری مطرح میکنه که دستگاه کلیسای کاتولیک یک دستگاه گنگ، ظالم، تاریک‌اندیش و غیره است و بسیار بسیار علیه مسیحیت و علیه کلیسا. دیدرو همون کسی هستش که آنسیکلوپدی رو بپا کرد و برابری علیه دین، که اون دوره در اون لحظه در اروپا دین اصلی همانا مسیحیت هستش، لبه تیز حمله خود رو علیه او گرفته. بولتری که البته ازش صحبت کردیم به نحوی ناباور نیست، به وجود یک نوعی آفریدگار اعتقاد داره، نوعی بهش میگن دئیسته نه آتئیست، ولی که شدیداً به کلیسا انتقاد داره، کلیسا و عقاید اون رو زهری برای جامعه میداند. فویرباخ توهمات انسان را ناشی از دین میدونه و دین رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و نیز خدا رو. اسحاق نیوتن دانشمند به نحوی دین داره، ولی در برابر جز اندیشی کلیسا تسلیس مسیحیت رو زیر سوال میبره و قبول نداره. تسلیس یعنی که روح القدس، پسر و پدر در یک نقطه جمع شدن، اینو میگن تسلیس، یک امر سگانه، قدسیتی سگانه. میگه چجوری این چیز میسر هستش؟ کارل مارکس به نقد دین میپردازه و عملا میگوید جمله معروفش، دین همان افیون توده هاست. دین که در ذهنیت مردم فرو رفت، خمار میشن، نشه میشن، دیگه قدرت فکر کردن و مبارزه کردن ندارند. افیون توده هاست. نیچه در برابر اینها اعلام میکنه نه، ما من چیزی که میگویم، یعنی نیچه میگوید مسیحیت بیان انحطاط است و خدا مرده است. مسیحیت بیان انحطاط و خدا مرده است. این پیام برجسته نیچه است. خدا مرده است. فروید چی میگه؟ زیگموند فروید می نویسد که دین توهمی بیش نیست. توهم یعنی چیزی که پایه واقعی نداره. یه چیز رمزآمیزی در ذهنیت شما هست، اون بالاهای چیزایی هست. ببینید توهمه. ایلوزیون به فرانسه میتونیم بگیم. بی پای اساسه. پای در واقعیتی نداره. یه چیزی در ذهن وجود داره که تبدیل شده به یک اعتقاد و حتی به یک اعتقاد مقدس و همین. و تمام این قضیه بدون پایه است. برتراند راسل به یک انتقاد همه جانبه به دین دست میزنه و خود ناباور است. یعنی تنوع فکری در نزد این بزرگان که برخی از اونها حتی یا به خدا اعتقاد دارن یا به نوعی دین اعتقاد دارن ولی به طور مشخص از خرافه پرستی ها به دور هستن و بخشی از اونها که کاملا اتئیست هستن، خدا ناباور هستند. و تمام تلاش های گوناگون عملا چه اونهایی که به نحوی به خدای اعتقاد دارن چه اونایی که به هیچ وجه اعتقاد ندارن، تلاش همگانی اینها این استش که خرد رو در جامعه رشد بدن، مردم رو از زیر بار خرافه نجات بدن. این نقطه مشترکی هست علارغم تنوع فکری اونها. استیون هافکینگ رو میشناسید؟ او اعلام میکنه که جهان، دانشمند اخترشناس مطرح میکنه، جهان خود را آفریده است، جهان خود را آفریده است و پروردگاری در این میان نیست. آنچه که به عنوان راز گفته میشه، این جهان به لحاظ امروز توجه بکنه به تمام تئوری ها و کشفیات مربوط به عرصه فیزیک، چجوری از زمان بیگ بانگ همینطور این جهان در حال تحول، در حال زایش، در حال گسترش هست و این دینامیزم خود این انرژی و ماده هست، این ترکیب انرژی و ماده، این موتور تمام جهان ما هست. بنابراین پروردگاری احتیاج نداره که این جهان را بسازه. مانند یک بیان سادهش، شما یه چیزی که در یک باغچه میکارید به یک گیاهی تبدیل میشه، به یک درختی تبدیل میشه که به این ترتیب به خدای احتیاج نداشته. شما وقتی که توضیح میدید که چگونه به لحاظ علم تمام جهان ما شکل گرفته، یا به عنوان نمونه منظومه خورشیدی به وجود آمده که این منظومه خورشیدی رابطهش با تک تک سیاره های آن چیست؟ خورشید و 8 سیاره ای که به دور خورشید میگردند که یک زمانی از خورشید جدا شدند و یک زمانی دیگر اینها یا بخشی از اینها توسط آخرین تحولات خورشید در واقع در درون خورشید جذب خواهند شد. اینها رو تئوری های علمی هستش که داره صحبت میکنه. بنابراین هیچ احتیاجی به شیطان و الله و نمیدونم این گونه چیزا وجود نداره که علم داره توضیح میده. محمد زکریای ایرازی یادتون باشه که در نقد ادیان نیز نوشت و گفت روش های پیامبرانی روش های شیادانی هست. زکریای ایرازی. ابو ریحان بیرونی نیز به نقد اسلام و مذهب های دیگر پرداخت. خیام با تردید و شک فلسفی دین رو متزلزل میکنه، اعتقاد دینی رو متزلزل میکنه با روایات خودش، متزلزل میکنه. خیام رو بخونیم، دقت بکنیم، تک تک این روایات، دو بیتی هایی هستش که پرسشگره، خوش مغزی ها رو در واقع میچلونه و انسان رو وارد تردید میکنه که به این ترتیب اندیشه باز میشه. صادق هدایت پیوسته دین اسلام رو و دینداران مسلط و آخوندهای کثیف رو و خرافات مردم رو همیشه مورد انتقاد قرار میداد. به این ترتیب هست. ببینید در نزد فیلسوف، نویسنده، متفکر، اندیشمند تنوع گوناگونی وجود دارد، ولی اونها به درجه های گوناگون از اون جذب اندیشی متعلق به دین جدا میشن، فاصله میگیرن و به این ترتیب هی تکرار نمی کنن که به خدا و الله اعتقاد داشته باشید. این رو داره ولی میره، ببینید همونطور که ولتر رو خدمتون عرض کردم، میره در بستر اجتماع، به قدرت سیاسی انتقاد میکنه، به کلیسا انتقاد میکنه، به تئاتر میپردازه، به هنر میپردازه، به فلسفه میپردازه. اینه حال آنکه یک آخوند چیکار میکنه؟ 100 سال هم که زندگی میکنه، مرتب و مرتب در درون قرآن و در درون روایات همینطور آماده شد میکنه، همینطوری بالا منبر بیده همونو میگه، شما رو ببینه همینو میگه، پشت رادیو تلویزیون میشه همینو میگه، همین مزخرفات رو تکرار میکنه. این مغز منجمده، نمیتونه از قرآن و علی و 12 امام و روایات مزخرفش جدا بشه. این بنابراین روش علمی نیست، این آخوندیزمه، این همون مذهبگراییه، این همون دینگرایی و همون اعتقاد دوگماتیستی دین هستش. حال آنکه فلسفه یا تمایل به فلسفه باز میکنه، پرسش میکنه و میده انسان رو به تمام زمینه های دیگر. و به همین خاطر است که ما تک تک خودمون میتونیم از خودمون سوال بکنیم، من کیستم؟ در این زمینه چه فکر میکنم؟ دین یا فلسفه؟ مذهب یا پرسشگری؟ روشنه که جواب منی که ناباور هستم، منی که از 18 سالگی ناباور شدم، بنابراین روشنه من طرفدار عقل، خرد، فلسفه، علم، تجربه های بشری، من طرفدار اینا هستم. و شما باور کنید زندگی شما آرامش بیشتری و عمق بیشتری پیدا میکنه. از دین میتوانید بیرون بیایید، نگران نباشید، به پرتگاه نمیافتید. آنچه که من میگویم نظر منه، نظر رسانه‌ای میهن نیست. من نظر شخصی خودم رو دارم بیان میکنم، به لحاظ اینکه این رسانه آزادی رو به من میده که من نظر خودم رو بیان میکنم. و به همین خاطرم هست که فکر میکنم آنچه که به شکل صادقانه در درون ذهن من هست رو با شما در میان بگذارم. و افرادی مانند من کم نیستن، بسیار زیاد هستن، در بین ایرانیان بسیار زیاد هستن. ما منی که در فرانسه هستم و دوستان ایرانی هنرمند و متفکر و اندیشمندی رو که میشناسم، اغلب اونها افراد ناباوری هستند. با افراد و شخصیت‌های فرانسوی بیشماری ارتباط دارم. بیشتر اونها افراد ناباوری هستند و در جهان خودمون و در ایران خودمون هستند. بله، فلسفه یا دین. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم تحت عنوان پالایش زبان هست. برخی ها وقتی که صحبت از پالایش میشه بلافاصله تهییج میشند و تمام به اصطلاح تحریج میشند و این حرفا، چرا باید زبان، برای چی باید پالایش داد و کدوم منظور زبان، کدوم زبان؟ بله، من در اینجا در این لحظه بخوام درباره زبان فارسی صحبت کنم که این پالایش فقط در زبان فارسی نیست که شایسته است، در همه زبان‌های دیگر نیست شایسته است. پالایش یعنی چی؟ پالایش یعنی اینکه قدرت زبان رو به اعتبار تبارهای زبانی خودش، به اعتبار قدرت ساختن واژه‌ها و مفاهیم جدید و به اعتبار ادبیاتی که پیوسته گسترش میده، این قدرت رو افزایش بده. یعنی تمام اون جنبه‌هایی که مانع رشد و توانایی خود زبان هست اونها رو به کنار بنهه یا نوآوری بکنه، عادت نکنه به واژه‌هایی که واژه‌های هستن که میتوانن مورد استفاده قرار نگیرن یا به هر حال زیاد بیان این به اصطلاح قدرتمندی و نیرومندی خود زبان نیستند. بله، پالایش باید صورت بگیره. به دوران قاجاری رجوع بکنید، تمام سندهای اداری که وجود داشت یا نوع مطالبی که در به اصطلاح روزنامه ها می نوشتن، بسیاری از جامعه نمی فهمیدن چی می نویسن اینا، نمی فهمیدن. پر از پیچیدگی های عربی و اصطلاح های زائد و بی‌معنا وجود داشت و فهم می کنن این بیان دانایی و به هر حال مقام بسیار برجسته اون فرد هست. نخیر، همچین چیزی نیست. در این زمینه اجازه بدید دو تا مثال بیارم. مثال اول در ارتباط با نام‌های ایرانی است. آیا جامعه ایران باید نام‌های ایرانی رو به کار ببره یا نه؟ عرض حضور شما که من خدمتتون بگم، ما عنوان نمونه، ما در به اصطلاح زبان فارسی و نام‌هایی که خانواده‌ها برای خودشون انتخاب می‌کنن، بسیاری از نام‌ها نام‌های عربی است. به عنوان نمونه گفته میشه آصف، آمنه، امین. گفته میشه به عنوان نمونه حسن، حسین، علی، ابوبکر، ابو طالب و همچنین احسان، احمد، مهدی، باقر، ابوالفضل، اسد، اشرف، افتخار، اقدس، اکبر، الفت، امجد، کلثوم، رقیه، خدیجه و غیره. اسلام که آمد، یکی از دستاوردهای اسلام ایجاد یک آسیب بسیار بزرگ برای ایرانیان بود که زبان ایران رو نابود بکنن و عربی رو حقنه بکنن، و از سوی دیگر اسمهای مربوط به دشمنان ایرانیان رو تبدیل بکنن به اسمهای مربوط به خود ایرانیان، محمد، علی. اینا چه کسانی هستن؟ دشمنان فرهنگی. هیچ راز دیگه نیست، اونها دشمنان فرهنگی هستن. مهدی، سمبولی از ارتجاع مذهبی. روشنه که البته این نامها نامهایی هستن که هم میشود از دو نظر زبان عربی توضیح داد که بنابراین یه بخشه، یک طرف دیگری این هستش که در این زبان عربی بخشی از این نامها در ضمن جنبه دینی شدیداً به خود گرفته است. مهدی، حسن، حسین، زین العابدین و غیره و زالک. در هر دو حالتش، یعنی اونجایی که مربوط به زبان عربی هست، شما به چه خاطر میخوایی در این کارت باقی بمانید؟ تغییر بدهید، نامها رو تغییر بدهید، نامهای ایرانی انتخاب کنید. و از سوی دیگه پذیرفتن این نامها به لحاظ رابطه اینها با اسلام، رابطه اینها با قرآن، رابطه اینها با شیعه، در واقع یک بار شدید مذهبی رو با خودش هم میکنه. کسانی که توجه به این ندارن عملا مسجد هستند. این که نمیشود به راحتی اسم رو تغییرات، بله، ولی برای فرزندان خودتون فکر بکنید، نسبت به خودمون انتقاد داشته باشید. خب پدران مادران ما بر اساس فرهنگ رایج اسم ما رو گذاشتن جلال. خب من دیگر امروز وقتی که فرزندی دارم همین نامها رو نباید استفاده بکنم، تغییر باید بدم. و خوشبختانه این یک گرایش بسیار قدرتمندی در جامعه ما شده و بسیاری از خانواده ها واژه‌های فارسی رو استفاده می کنند. اسم های رو مورد استفاده قرار می دیان که از اون جنبه های به اصطلاح پیشین خودش دور شده. شما توجه بکنید نام هایی در به اصطلاح زبان فارسی بسیار داری، بسیار داری. نگاه بکنید، همین میتونید به راحتی توی انترنت، توی ویکی‌پدیا بزنید نامهای فارسی، کلی نامهای فارسی در برابر شما چی میشه؟ پدیدار میشه. خب به این ترتیب نامها آبتین، آزرخش، آزین، آرام، آریانا، آرمان، آرش، اردشیر، افشین، الوند، امید، انوشیروان، بهمن، بهرام، بامداد، بهداد، بهشاد، بهنام، جمشید، جهانگیر، خسرو، خشایار، داریوش، روزبه، سامان، ساسان، شاپور، فرامرز، کیاوش، کوروش، مهرداد، مهربان، هامون، و همچنین نام های دختران نامهای دختران آزین، اسانا، آفتاب، آفرین، آوین، آهو، ابریشم، فروغ، افسانه، آناهید، ایراندخت، پروانه، پروین، پریا و ترانه، تهمینه، ترسا و رها، زیبا، رویا، ستوده، سپیده، شکوخ، فریماه، کتایون، گیلان، گیتا، مهدخت، مهین، میترا. ببینید کلی ما نامهای پسر و دختر داریم که اینها رو میشود استفاده کرد و باز نوآوری های جدید. بنابراین در خانواده هایی که فرزندان جدید متولد میشن اینها باید دقت بکنند از این نامهای کهنه و مذهبی که در خانواده های سنتی فراوان وجود داشت و دارد و یا خانواده های مذهبی باید از این نامها پرهیز کرد. ما یک اقدام بسیار قدرتمندی در ایران ما باید صورت بگیره. این نامها رو باید دور ریخت. به خاطر چی؟ به خاطر بار مذهبی و شدیداً کور کننده آنها. نام باید بیان شخصیت انسانها و همچنین جنبه های هویتی انسان ها باشد. کسی که میگوید به خودش ابوالفضل و بر این اعتقاد دارد در ارتباط با قبیله قریش و بنی هاشم هستش، میخواد خدمتکار اونجا باشه. نه، از این فضا باید خارج شد. یک نکته دیگر رو باز در نظر بگیرید در همین زمینه، این مورد دومش هست. ببینید خدمتتون عرض بکنم از این واژه های پارسی سره، کتابی واژه نامه هایی هست که فقط به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که ببینید این همه ما واژه های فارسی داریم ولی آنچه که در زبان بهره برداری ازش میشه بیشتر واژه های عربی است. ما داریم راجع به پالایش صحبت میکنیم. یک، نگویید ابوالفضل و حسن و مهدی و محمد و رقیه و فاطمه و خدیجه و اینا، همه اینا به کنار. و دو نگاه بکنید، معرف. میگم معرفت کیه؟ خب معرف واژه‌ای هست در برابرش شناسانگر، شناساننده، آشنا کننده. معرفت عربی، در فارسی دریافت، شناخت، دانایی، فرزانگی. معرفی نامه میگوین، معرفی نامه تو بیار. شناخت نامه، معرکه، میگم باز معرکه گرفتی. معرکه در برابر شه، هنگامه، گیرودار، نبردگاه، آوردگاه، میدان جنگ، شگفت، کار شگفت. چه معرکه داری میگه؟ معرکه کردن یعنی هنگامه کردن، شگفت کاری کردن. معروف، میگن معروفه، طرف خیلی معروفه. خب بگویی سرشناسه، بگویید ناموره، بگویید زبان زده، بگویید انگوش نما هست، یا میگویند معزز. خب در برابرش گرامی، انجمند، بزرگوار، میگویند معذور شد از کار. بر چی باید این رو استفاده معذور شد؟ و بگویید برکنار شده. معشوق، حال اینکه در ادبیات وجود داره، بله وجود داره، ولی که ما به زمانی که داریم مینویسیم دقت بکنیم میتوانیم واژه‌های دیگه‌ای هست که اونها رو به کار ببریم. معشوق، دلستان، خیلی زیباست، دلدار، دلبند، دلبر، جانانه، نگار، چقدر زیباست. میگوین معصوم، طرف خیلی معصومه. یعنی چی خیلی معصومه؟ خب بگویید پارساست، پاکدامنه، بی آلایشه، پرهیزگاره، فرشتسانه. معصیت، این دنیا پر از معصیت. معصیت یعنی چی؟ خب همون گناهه. خب گناه به کار ببرید، گناهکاری، یا حتی گفته می شود نافرمانی یا لغزش. میگویند خیلی معطره، معطره. خب بگویید خوشبو، معطل باقی مونده دمه در. خب بگویید چشم براه، درنگ، معطوف. معطوف یعنی بازگشت، بازگرداننده، تافته. معظم یا معظم الله، آخوندها زیاد بخار ببرن. منظور چیست؟ بزرگ، بزرگوار، سترگ، ارجمند، با ارج. میگویم مطبخ، خب آشپزخانه است. مطبوع، خوشایند، دلپذیر، دلچسب، دلپسند. ببینید در برابر یک واژه گاه دو سه چهار پنج واژه ما در فارسی داریم. خب اینا رو استفاده بکنید. مطبوعات، رسانه های گروهی، نوشتارها، روزنامه ها. مکروت شده، رانده شده. مطلب، مطلب خب خواسته داریم، گفته داریم، نوشته داریم، جسته داریم، زمینه داریم، سخن داریم، یا میگویم مطلع، فردی مطلع. خب بگویید آگاه، دانا، دانشمند، کاردان. گفته میشود مطلوبه، خب پسندیده، خوشایند، خوب، نیک، شایسته. مطیع، میگویم مطیع، و فرمان بردار، سربزیر، سربراه، رام. میگوین مظلوم، خب مظلوم یعنی درمانده، فرومانده، رنج کشیده، ستم دیده. یا میگوین مظهر، نماد، نمودگاه. یا میگوین معادل، معادل در فرهنگستان آمده واژه همچند، ولی در این حال ما داریم برابر، همسنگ، همتا، همتراز، همسان و و واژه های دیگر. به این ترتیب شما توجه بکنید که ما این همه واژه های فارسی داریم، ولی این باز به لحاظ عادت، به لحاظ اینکه این واژه ها رو باز میشنویم و میشنویم از درون خانواده، از منبری ها، از روزنامه نگاران و اونهایی که دقت ندارند یا توجه لازم را ندارند. ببینید حتی من وقتی که دارم صحبت میکنم باز همون واژه‌هایی که براش در فارسی برابر هست باز عربیش رو بکار میاد. به خاطر چی؟ به خاطر که در ذهن من، در ناخودآگاه من نشسته، من باید در واقع ترنگور بزنم، من باید آغاز بکنم پرسشگریم و خود واژه‌های جدید. این از تربیت من آمده، از آموزش من آمده و بنابراین من باید رفتاری داشته باشم که بیش از پیش آگاه بشم و کم کم این به یک امر تربیتی من تبدیل بشه که من بتوانم خودم رو آموزش بدم و واژه‌های بیشتری رو که به زبان فارسی، به هر حال در زبان فارسی هست، و اونها رو مورد استفاده قرار بدم. خود این پس یک آموزشه، خود این یک ترک کردن یک عادت هستش. این کار آسانی نیست، ولی آنچه که مهمه باید شروع کرد، باید ادامه داد. به این خاطر هستش که پالایش زبان، بله زبان فارسی باید پالایش بگیره، یعنی میزان تعداد یا شمار واژه‌های عربی پیچیده معادلش مغلق رو باید کنار گذاشت. این زبان فارسی رو با واژه‌های خودش که نمونه‌های چندی رو در اینجا خواندم باز روانتر ساخت و از سوی دیگر این زبان رو با زایش های جدید، با واژه های جدید پربار و پربارتر کرد. و تمامی کسانی که در زمین های دانشگاهی، علوم انسانی، علم های انسانی مانند جامعه شناسی، فلسفه و غیره و همچنین در زمینه علم تجربی مانند شیمی، فیزیک و غیره اینها کار میکنن، اونها نیز میتوانن برابر سازی بکنن. ما نباید لم بدیم به آنچه که وجود داشته است. خود زبان فارسی رو باید نیرومندتر نمود. بله، همه پژوهشگران و کسانی که دارای علم زبان هستند در جهان کارشون همینه. افراد متعلق به فرهنگستان یا آکادمی در فرانسه کارشون همین، زبان فرانسه رو چیکار میکنن؟ مرتبا دارن نگاه میکنن و چیکار میکنن؟ با واژه سازی، با کنار گذاشتن برخی واژه‌هایی که به هر حال کاملا از دور خارج شده، این زبان رو مرتب دارن زنده و زنده و زنده میکنند. و زبان فارسی هم به همین ترتیب کار باید کرد. زبان از آسمان نمیاد، زبان تاریخ داره، ولی زبان در طول تاریخ نیز، در درازای تاریخ نیز، چه به لحاظ کوشش های فرهنگی، ادبی، علمی تغییر کرده و باز هم تغییر میکنه. نه الزاما خود زبان یا دستور زبان، بلکه قدرت مربوط به واژه‌ها، ساختار واژگانیش، اینا در حال تغییر هستن. پس ما میتوانیم این کار رو نیز در نظر داشته باشیم و انجام بدیم. تمام کسانی که روزنامه نگار هستند، کسانی که می نویسند، فیلسوف هستند، نویسنده هستند، داستان سرا هستند و حتی در کارهای روزانه خودمون با دوستان همیشگی خودمون، خب دقت بکنیم، می شود احتمالاً این زبان یا این واژه یا اون واژه رو مورد که از نگاه ما دور افتاده اونها رو بکشونن به درون خود زبان و ازش بهره برداری بکنیم. ببینید میگم بهره برداری، خب میتونم بگم استفاده، خب حالا هر دو باشه ایرادی نداره. من ضدیت به اصطلاح یک جانبه و دوگماتیستی نسبت به واژه‌هایی که تبار عربی دارن ندارم به هیچ وجه. اینها اومدن جز شخصیت ادبیات ما نیست شدند، ولی آنجایی که میسر هست که واژه‌های فارسی رو ما میتونیم ازش بهره بگیریم و در به اصطلاح کارهای روزمره خودمون، کارهای دانشگاهی خودمون، کارهای حرفی خودمون از اونها بهره برداری بکنیم، این کارو باید کرد. این کارو باید کرد و به بچهای خودمون یاد بدیم، به خانواده های خودمون یاد بدیم. چرا تاکید من به خاطر این هست که ما یکی از زمینه هایی که ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی عربی اسلامی در جستجوی بودن که نابود بکنن، همونا فرهنگ و زبان ما بوده است و در یک زمینه گسترده ما بازنده بودیم. حتی در یک دوره هایی زبان عربی تبدیل شد به زبان دربار و زبان به اصطلاح اداری و زبان افراد ادبا. ادبا اونها باید به زبان عربی میشد که دارای اهمیت باشند. به چه قیمتی؟ به قیمت خار کردن زبان فارسی. و هنوز هم هستن آخوندها مرتبا آیه های قرآنی میارن، نواندیشان به همین ترتیب، روزنامه نگاران شدید مذهبی به همین ترتیب. حال انا شمایی که مانند اونها گرفتار این اسلام و بیماری های اسلامی به اون معنا نیستیم، می توانیم در واقع آزادی فکر بیشتری داشته باشیم و به این ترتیب به زبان فارسی کمک بکنیم. کمکی به زبان فارسی یعنی پالایش، و پالایش یعنی مبارزه علیه آسیب‌های فرهنگی خود ما که ناشی از اسلام هست، که ناشی از عربی زدگی هست. حال میتواند عربی زدگی باشد یا ترکی زدگی باشد یا انگلیسی زدگی باشد، هر جایی که زدگی میگوییم یک جنبه آفتی رو به معنا میده. بله همه زبان ها اونها هم نیز نیاز دارن که به پالایش خودشون بپردازن. حال این زبان زبان ترکی باشه، زبان کردی باشه، زبان انگلیسی باشه، زبان آلمانی باشه، هر زبان دیگه، ولی این رو من در ارتباط با زبان فارسی دارم میگویم. و حتی در میان در درون زبان فارسی خوبه که آنچه که رابطه بین مثلا زبان کردی و فارسی هست رو تقویت باید کرد. به خاطر اینها زبان‌های به اصطلاح خواهر و برادر هستن. اینها میتونن از خیلی از مفاهیمی که در یک زبان دیگه وجود داره به راحتی استفاده بکنن و به راحتی با رجوع تاریخی خودشون ازش بهره گیری بکنن. ولی در این حال بله ما در زبان فارسی واژه‌های با تبار انگلیسی رو داریم، با تبار فرانسوی رو داریم، هیچ ایرادی هم نداره، همونگونه که با تبار عربی داریم. ولی بحث ما این هستش که سیستم عربی به زبان فارسی بسیار بسیار فشار آورده و به شکل نابهنجاری این عرب زدگی در درون زبان فارسی وجود دارد. نکته بعدی قبل از اینکه به پایان کار خودمون برسیم، حقوق بشر و دیپلماسی. من فقط یک نکته رو میخوام بگم دوستان عزیز. حقوق بشر یکی از تحولات بزرگ فکر بشری هست که همه انسان‌ها رو برابر با هم ارزیابی بکنه، همه انسان‌ها و همه انسان‌های زن و مرد. حقوق بشر از انقلاب فرانسه می‌آید، حقوق بشر از زمان جنگ جهانی دوم بر پایه تصویرات سازمان ملل می‌آید و بنابراین منشور حقوق بشر راهنمای جهان ما هستش. و این منشور حقوق بشر رو بخوانید، به دیگران یاد بدهید. اگر استاد هستید و آموزگار هستید برای جوانان توضیح بدهید، به خاطر این هستش که جهان ما بر این پایه باید حرکت بکنه، احترام به حقوق بشر. منتهای ما میدانیم، که حقوق بشر نیز یک چیز بسته نیست و به همین خاطر پیوسته متحول میشه. در ضمن به عنوان نمونه مسئله حقوق بشر و امروز صحبت از حقوق که این حیوان ها جانوران صحبت میشه، در ارتباط با مسائل محیط زیست صحبت میشه، اینها رو نیز باید افزود بر آنچه که در منشور حقوق بشر وجود دارد، اعلامیه جهانی حقوق بشر. این پس روشنه. حال بحث اینجا حقوق بشر و دیپلماسی هستش. ما که ایرانی هستیم همیشه در انتظاری هستیم که کشورهای گوناگون حقوق بشر در ایران رو یادآوری بکنن و حکومت ایران رو محکوم بکنن. خب اگر بکنن انجام بدن خوب است، ولی دوستان توهم نداشته باشید. زمانی حقوق بشر توسط دیپلماسی ها مطرح می شود، همون حقوق بشری نیست که من خدمتون عرض کردم. این حقوق بشر وسیله در خدمت یک دیپلماسی و وسیله در خدمت یک سیاست دولتی قرار دارد. انتظار عجیب و غریبی نداشته باشید. بله، تمامی نهادهای حقوق بشری جهان و ایران ما، سازمان ها، شخصیت ها باید به مبارزه خودشون ادامه بدن که هر جایی که نقض حقوق بشر هست در جهان و در ایران افشا بشود. این روشنه. و در ایران ما کنشگران حقوق بشر فراوان خوشبختانه و مرتبن دارن افشا میکنن جنایت های این رژیم رو، و در نهادهای بین المللی نیز هستن که افشاگر جنایت ها و از جمله جنایت های حکومت ایران هستن. ولی زمانی که می انتظار داریم که به عنوان نمونه آمریکا بیاد طرفداری بکنه از حقوق بشر، نه، اینطوری دیگه نیست. آمریکا به معنای حکومت آمریکا، به معنای دولت آمریکا. اینها اگر هم این رو مطرح بکنن، یا به عنوان نمونه در اروپا و اتحادیه اروپا این مسئله مطرح میشه، من میدانم و من هم با اون ارتباط هایی که دارم از اونها میخواهم که مسئله حقوق بشر رو توجه بکنن، ولی در نهایت دوستان امر حقوق بشر توسط دولت ها بسیار سطحی هستش. اونها نمیتوانن از حقوق بشر مانند نهادهای حقوق بشری دفاع بکنن. پس ما گول نخوریم، پس ما آدرس رو اشتباه نگیریم. اونها در جستجوی پیشبرد دیپلماسی خودشون هستن. خاطرتون هست در زمان کارتر و لحظه انقلاب اسلامی، کارتر، دستگاه کارتر تبلیغات وسیع اعلام کرد در ارتباط با حقوق بشر که در زمان شاه حقوق بشر رعایت نمی شود و باید حقوق بشر رعایت بشود. و در پشت این ماجرا چه چیزی بود؟ در پشت این ماجرا عملا انداختن شاه بود و حمایت کردن از جریان های مذهبی در ایران و آخوند در ایران و خمینی در ایران بود. کارتر اینو میخواست بگوید که دشمن اصلی شوروی در استراتژی آمریکا. شوروی دشمن اصلی است. پس بنابراین می شود با کی؟ با مسلمانان و اسلامگرایان اتحادی بست و در این مسیر شاه رو مورد انتقاد قرار میداد که چی؟ که آره حقوق بشر رعایت نمیشه. و منظورشون چی بود؟ منظورشون این بود که عملا چی؟ کسانی که اسلامگرا هستن راه برای اونها باز بشود. کمونیست هایی که اون زمان در زندان بوده مورد توجه خارتر نبود؟ نه. این رو به عنوان یک حربه سیاسی و دیپلماتیک علیه رژیم شاه به کار می بردن که توجیه بکنن در واقع دور شدنشون از شاه و حمایتشون نسبت به آخوندها. بنابراین گفتمان حقوق بشری دستگاه کارتر یک گفتمانی در خدمت سیاستش، در خدمت دیپلماسیش، در خدمت این بود که عملا جناحی در ایران رو مورد حمایت قرار بده که همان اسلامگرایان بودن. پس بنابراین ما انتظار عجیب و غریبی نداشته باشیم. وقتی هم که آقای ترامپ میاد و یه سری میگوین که آره بگو که حکومت ایران رو محکوم بکنی و در ابتدا اونم اومد گفت من این رو کار میکنم اون کار رو میکنن، بعد در پایان به اصطلاح دوره خودش عملا دیدی که سکوت کرد و خواهان در واقع مذاکره شد، ببین این هست. و همچنین این روز هم بایدن و هر حکومت دیگری توجه داشته باشید حقوق بشر، دفاعی از حقوق بشر کار شهروندان آگاه هستش، کار نهادهای حقوق بشری ایران و جهان هستش، کار سیاستمداران اپوزیسیونی دموکراتیک ایران هستش، روشنفکران دموکراتیک ایران هست. اونها باید از حقوق بشر حرف بزنند و تأکید بکنند. حال اگر یک دولتی هم به فرض میاد راجع به حقوق بشر صحبت میکنه، خب بکنه، ولی دل نبندید، امید نبندید، توهم نداشته باشیم. اونها حقوق بشر رو نمیدن که دفاع بکنن به زیان دیپلماسی خودشون و منافع اقتصادی، بازرگانی و استراتژی خودشون در این منطقه یا اون منطقه. بله از یک فیلسوف غربی بخواید که از حقوق بشر در ایران دفاع بکنه، اون وظیفه اون فرد هستش. از یک نویسنده، از یک هنرپیشه، از مردمان عادی بخواید که این جمهوری اسلامی رو بیشتر در واقع مورد افشا قرار بدن. ولی که حقوق بشر در چارچوب دیپلماسی کشورها دیگر معنای خودش از دست خواهد داد. جزئی، وسیله‌ای در خدمت یک استراتژی دیپلماتیکی که اون کشورها قرار میگیره. این رو در نظر داشته باشید. نکته آخری که میخواستم با شما در میان بگذارم و پس از اون به خاتمه بحث برسیم، به پایان بحث، ببینید خاتمه پایان من میتونم بگم خیلی راحت، مسئله هویت ما. دوستان عزیز من، هویت شما چیست؟ وقتی من این پرسش رو میکنم شما میگید که خب هویت من یک شناسنامه دارم. هویت شغلیم چیه؟ مهندسم، کارگرم، استاد دانشگاهم، هنرمندم. خب حالا یه گام جلوتر باز میریم، بگیم هویت به فرض طبقاتی شما چیست؟ گروه بندی اجتماعی شما چیست؟ شما باز توضیح میدید که به فرض من فرد در خانواده ثروتمندی به متولد شدم، دارای فلان امتیاز ها هستم، یا در یه خانواده به اصطلاح متوسطی به دنیا آمدم. رابطه خودتون رو با اون گروه اجتماعی یا اون طبقه اجتماعی میخواید صحبت کنید. هر زمانی که میگیم هویت ملی، هویت ما، ما به معنای ملت، ما به معنای گروه که در یک سرزمین هست، این هویت چیست؟ این هویت مورد اختلاف نظر هست، بله، ولی یه سری از افراد به شکل ناآگاهانه و و خیلی خیلی مبتذلانه علیه حتی واژه هویت موضع‌گیری میکنن، زیرا بلافاصله میان ها فلانی میخواد راجع به هویت ایرانی صحبت بکنه و اون کسی که خود رو طرفدار در واقع پانترکیست معرفی میکنه میگه ببینی فاشیست ایرانی یعنی اینجا. بس کنید، این برخوردهای بسیار بسیار توأم با نادانی است. مفهوم هویت یک مفهوم جامعه شناختی است، فلسفی است، تاریخی است. همه ملت ها دارای یک هویت هستند. اون چیزی که منو از دیگران جدا میکنه و در ذهن منو تعریف میکنه. شما ایرانی رو یک ایرانی در نظر بگیرید و یک شهروند سودان رو در نظر بگیرید، آیا اینها این هم هستند؟ بحث راجبه اون نوع این که ما همه انسان هستیم، بحث در این زمینه نیست. هویت هایی که این انسان ها در یک چارچوب معینی، در یک فرهنگی، در یک سرزمینی، در درون یک ملتی پیدا میکنه، این هویت چیست؟ خب یک ایرانی قابل تمایز هست نسبت به یک سودانی، نسبت به یک ونزوئلایی، نسبت به یک ویتنامی، نسبت به یک آمریکایی، یک سوئدی. یک کنگویی، یک اتیوپی، یک سریلانکایی. بله، ماها دارای ویژگی های هویتی گوناگون است. اون مشخصات و ویژگی هایی که این ما رو میتواند تعریف کند، این ما، مای ملت. و این مای ملت از کجا می آید؟ از دور می آید. تاریخ داشته، به این نقطه رسیده و برخواهش دور نمایی هم داره. هویت، هویت ایرانیان در ضمن با چی؟ عناصر مختلفی دارد. این عناصر مختلف، یکی از آنها همانا ایران شهری هستش، یعنی این تاریخ گذشته ایرانیان، سیستم شاهنشاهی، سیستم مربوط به آیین‌ها، مهر، مانی و زرتشت، سیستم‌های مربوط به آداب، اخلاق، سنت‌ها، نوروز، مهرگان، دروغ، درستکاری. اینا عناصری هستش که خطوط عمومی یک ملت رو در تاریخ خودش توضیح میده. پس من ایرانی که تأثیر پذیرفتم از نوعی فرهنگ ایرانی و زبانهای ایرانی و زبان فارسی، بله، من از این تاریخ گذشته بهره گرفتم. در هستی من این عناصر نیز چیده شده است. این هویت، هویت ایستانی است. عناصر در حال حرکت هستند، در این حالی که یک مجموعه هستند، ولی که اینها تغییر میکنند. به عنوان نمونه ما میرسیم به مرحله بعدی پس از تعرض و تجاوز اسلام و عملا در طول قرن‌های گوناگون عنصر فرهنگی و دینی اسلام اضافه میشه برای این هویت ایرانی. پس این هویت ایرانی از نظر تاریخی و جامعه شناختی فقط در گذشته باقی نمیموند، بلکه میاد تبدیل میشه به چی؟ به اینکه در ضمن الله رو قبول داره، در ضمن امام ها رو قبول داره، در ضمن حسین رو قبول داره، حسن رو قبول داره و بنابراین رفتار عاشورا رو داره، دعا میخونه، امامزاده رو میره نگاه میکنه، کربلایی میشه و غیره و ذلک. این هم اضافه میشه بر این مجموعه. حال وقتی این مجموعه باز دارای بخشای مختلف و در به اصطلاح سطوح مختلف هستیم. ما همیشه دینامیزم اجتماعی رو باید در نظر بگیریم، یک ابستراکشن میکنیم، میگیم این کلیت با اون تاریخ خودش و فرهنگ خودش، زبانهای خودش و زبان فارسی در درون این زبانها، و سوی دیگه میاد به اسلام و اسلام نیز روی این تأثیر میذاره. بنابراین این بخش، بخش های دور این هستی امروزی ما هستش و همچنین اسلام یک کمی دیرتر، و این هم میاد و میشینه در این هستی، در این نگاه، در این باور، در این رفتار، در این معیارها، در این ارزشها. یک مورد دیگه باز اضافه کنیم. زمان مشروطه چه گذشت؟ دوران مشروطه چه بود؟ دوران تمایل به عقل، مخالفت با استبداد، قانونگرایی بود. قانونگرایی یعنی اون زمانی که یک امت که در واقع به شکل ابلهانی در پشت آخوند و پشت حکومت بودند و حکم فقط حکم الله بود، کم کم این ذهنیت به سوی قانون نیز روش پیدا کرد. قانونگرایی از کجا می آمد؟ از غرب. از غرب می آمد قانونگرایی. در کلیت خودش این فرهنگ قانونی آمد؟ نه، اون هم باز با این ذهنهایی که من نوعی داشتم اینها رو در واقع دستخوش بحران کرد، ولی برای عناصر اجزایی از اون قانونگرایی در غرب رو نیز گرفت و خواهان قانون به عنوان نمونه قانون اساسی شدند، که مجلس باشد، که خودسری شاه رو کم بکنه. از کجا میاد؟ از غرب داره میاد. پس این هم وارد این هویت ایرانی شد در دوره های جدیدتر، و ما می توانیم این ذره‌بین رو برداریم، نگاه بکنیم به اجزای گوناگون این هویت که چگونه عناصر در کنار هم میشینند و در ضمن در حال تناقض هستند و همسویی در ضمن با هم دارن، و برای بخشی از جامعه یک جنبه های پررنگه، در یه بخشی دیگه یک جنبه های دیگه پررنگه، و همه اینها میگوین ما ایرانی هستیم، همه اینها میگوین ما در سرزمین ایران هستیم، و همه اینها میگوین یک بلای امروز وجود داره به عنوان جمهوری اسلامی که این صدی برای پیشرفت ما هست. خب اونایی هم که بر سر قدرت هستن، اونها هم ایرانی هستن، منتها اون مکانیزم روانی اونها به طرز بسیار بسیار قدرتمند زیر تأثیر اسلام و شیعه‌گری هستن. از اون بخش باستانی و تاریخی خودش چیزی رو زیادی رو باقی نگذاشتن. ممکنه برخیاشون به نوروز اعتقاد داشته باشن، ولی به هر حال بسیار بسیار کمرنگه. ولی برای من که هم اون تاریخ باستانی رو در ذهنیت خودم با شکل به شکل مهربانانهی پذیرفتم و بهش نیز باور دارم و برای من لذت بخش هست، زمانی که از گاتا رو میخونم، زمانی که نوروز رو میبینم، زمانی که امپراتوری پادشاهی رو نگاه میکنم، زمانی که تخت جمشید رو میبینم، بدونی که در اون مرحله باقی بمانند و ثابت بشوند، ولی اونها تولید کننده پیوند من هستند، تولید کننده لذت من هستند، در ضمن چی؟ از اسلام فاصله میگیرم، میگویم این بلای جان ایران هست، و از سوی دیگه میام به طرف غرب و عناصر قوی این در غرب، دموکراسی، آزادی، نقد آزاد و علم و غیر و غیر رو میگیرم و از آن خودم میکنم. پس بنابراین من نوعی با فلان آخوند تفاوت داریم در این زمین ها که کدوم یکی از این لایه های هویتی ما قوی یا در حال ناتوان باشد. حال امروز این هویت هویتی هستش که باید نگاهش کرد. در این هویت ایرانیان امروز هویتی در ذهن آسیب دیده است. اسلام حمله زیادی کرده. اسلام و شیعه‌گری خانایی با ایرانیت ندارد. خانایی با دموکراسی هم ندارند. خانایی با حقوق بشر ندارند. پس به دلایل های گوناگون این اسلامگری رو ما باید نقد بکنیم، رد بکنیم، کنار بگذاریم، انتقاد بکنیم که جامعه بتواند نفس بکشد. در بعد تاریخی خودش، در بعد فرهنگی خودش و همچنین در بعد مربوط به دورنماش. در اسلام دموکراسی نیست، در اسلام آزادی نیست، در اسلام حقوق برابر زن و مرد نیست. به این ترتیب برخلاف کسانی که بلافاصله تا از گذشته تاریخ صحبت میکنیم جوش میزنند و در واقع عصبانی میشن، نخیر، یک امر فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی هستش. همه کشورها این رو دارن. در مورد فرانسه اینا هویت دارن، مسلمه که هویت دارن. هویتشون فقط دموکراسی امروزیشون نیست، تاریخ هزار ساله اینها هستش. چینی ها هویت مسلمه، هویت 3000 ساله دارن. فقط چین کمونیست نیست و بنابراین ایرانیان نیست. یک تاریخ بسیار کهن دارن. ایرانیان میگم، همه بخش های جمعیت ایران، از کرمانشاهی و تهرانی و مشهدی و تبریزی و بندری و چاهبهاری و همه اینها، علارغم تمایز های گوناگون فرهنگی یا زبانیشون، در ضمن در درون این هویت با همدیگه زیستند و با همدیگه جلو آمدن. نوروز فقط برای یک بخش از ایران نیست، همه درش شرکت میکنند. سمبول هایی مانند نور که در آیین زرتشت هست مورد توجه همه ایرانی ها هست. خب به این ترتیب هست که ما نیز باید توجه بکنیم که اگر انتقاد به ما، وقتی به تاریخ برخورد می‌کنیم، تاریخ رو که به عنوان یک دگمه می‌پذیریم، نگاه تاریخی باید داشته باشیم. تاریخ رو نباید حذف کنیم. هست. برخورد اجتماعی و جامعه شناختی است. این وجود دارد در دل مردمان ما، در ضمیر ناخودآگاه، در رفتارهای ریز و درشت جامعه، همه این لایه‌ها داره عمل می‌کنه به نحوی. بله، همه لایه‌ها و در مجموع وقت می‌شود گفت که بله، ایرانی مانند یک شهروند سومالیایی نیستن، مانند یک ویتنامی نیستن. بله، خب از این چه نتیجه میخوام بگیریم؟ از این میخوام این نتیجه بگیریم که جنبه هویت در ضمن هم شناسنامه شما هستش، هم به شما اجازه میده که آینده خودتون باز بهتر ترسیم بکنید. ما میخواهیم به جلو برویم، چه چیزایی رو میتونیم استفاده کنیم و تقویت بکنیم و پیوند ما رو معنا میده، هم سرنوشتی ما رو معنا میده. این هویت یه چیز صندوق بسته نیست که در گذشته میماند. هویت درش گذشته شماست، تمام مسیر حرکت شما هست، امروز شما هست و آرزوهای شما برای فردا، پروژه های شما برای فردا، اون پروژه ها و آرزوهایی که این افراد گوناگون رو به هم نزدیک میکنه و احساس مشترک در اونها به وجود میارد. بله، احساس مشترک. احساس مشترکی میگوید ما ایرانی هستیم. علارغم تمام خرابکاری های عناصر به اصطلاح که با عربستان و ترکیه و اینها ساخته و پرداخته کردند و این حرفا، همه ایرانیانی که امروز در کنار هم هستن در طول تاریخ در کنار هم بودند. اون قومگرایان فدرالیزم قومگرا و نمیدونم پانترکیستا و این حرفا، همه در حال جعل هستند. جعل برای خدمت به عربستان، خدمت به ترکیه، خدمت به جاهای دیگر و یا خدمت به نادانی خود با استفاده یا سوء استفاده از کمبود شناخت و نادانی موجود در جامعه. پس بنابراین همین افراد، این بخش‌های گوناگون ملت ایران دارای یک هویتی هستند، از دور آمدن، با هم مسافرت کردند و می‌خواهند به یک مرحله جدیدی از آرامش، از آزادی و دموکراسی و حکومت سکولار برسند. این هم بحث امشب بود که به این ترتیب خاتمه میدم. در طی صحبتم هم اشاره کردم به این کتاب، کتاب کوچک درباره زبان، و آنچه که در قسمت اول خوندم درباره فلسفه و دین از کتاب آخرم بود تحت عنوان اندیشه ورزی ها که 750 صفحه هستش و بسیار بسیار بخش ها و فصل های بسیار آموزنده‌ای داره، برای جوانان ما بسیار مهم هستش و من واقعا تأکید میکنم که حتما دوستان این رو بهش توجه بکنن و قبلا هم نیز اعلام کردن دوستانی که در ایران ما هستند، اگر دانشجو هستند و اگر استاد دانشگاه، این کتاب رو میتوانن از ناشر که به نام نشر مهری هست در انگلستان، به آدرس او در از طریق انترنت رجوع بکنن، به فارسی بنویسن نشر مهری و در اونجا با اون تماس بگیرن. این کتاب برای کسانی هم که در ایران هستن به درخواست اونها به طرز رایگان در اختیار اونها نیز قرار خواهد گرفت. متشکرم.